فصل اول، نقش ذهن در بیماری و سلامتی. ذهن می تواند ما را بیمار کند. ذهن می تواند به ما سلامتی بدهد. این یکی از بزرگترین کشف‌های مجدد قرن بیستم است. ما اهمیت اذهان خود را در موضوع‌های سلامتی بیش از آنچه اخیراً می‌فهمیم قبلاً می‌فهمیدیم. یکی از رایج‌ترین تجویزهای پزشک قدیمی خانواده این بود: سفری بکن، برای مدتی همه چیز را فراموش کن. آنچه او می‌گفت این بود: چیزی تو را عذاب می‌دهد، یک تنوع برایت مفید است. این کتاب راهی را به شما نشان می‌دهد تا شرایط ذهنی خود را به طرزی دقیق و منحصر به فرد تغییر دهید. هنگامی که شرایط ذهنی خود را تغییر دادید، بدن شما هم از این تغییر پیروی خواهد کرد. اگر روش کار را بدانید، می توانید از ذهن خود استفاده کنید تا از شر بیماری ها و مشکلات آزاردهنده سلامتی مثل سرماخوردگی، سردرد، دردها و رنج های دوره‌ای خلاص شوید. اگر روش کار را بدانید، می توانید از ذهن استفاده کنید تا به پزشک متخصص خود کمک کنید تا شما را از شر بیماری های جدی تر خلاص کند، حتی از سرطان. روش سیلوا روشی است که در طول زمان آزمایش شده و نشان می دهد که چگونه باید از ذهن خود استفاده کنید. اگر از راهنمایی هایی که در صفحه های آینده این کتاب عرضه می شود پیروی کنید، قادر خواهید شد تا برای کنترل سلامتی این مهارت ها را به دست بیاورید. علاوه بر این، آنچه می خواهم به شما بگویم که با استفاده از ذهن خود می توانید کاری انجام دهید که چند سال پیش به نظرتان باور نکردنی می رسید، البته اگر بدانید که چگونه باید این کار را انجام دهید. شما می توانید از ذهن خود استفاده کنید تا به دیگران کمک کنید که از همین منافع بهره ببرند، یعنی از فاصله دور و بدون اینکه حتی از آن آگاه باشند. باور نمی کنید؟ ولی امروز واقعا باور کردنی است. اکنون علم می داند که زمینه های هوشی وجود دارند و می داند که هوش و ذهن شما می توانند در این زمینه ها فرافکنی کنند و روی موضوع تأثیر بگذارند. دانشمندان برای توضیح این مطلب هنوز کلیه پاسخهای مورد نیاز را در اختیار ندارند، ولی هر روز گامی به پیش بر می دارند. اخیراً در بنیاد علوم ذهنی شهر سان آنتونیو در ایالت تگزاس، افرادی برای اولین بار تحت شرایط آزمایشگاهی توانستند که به طور عمدی فعالیت الکتریکی پوست افراد دیگری را که 20 متر دورتر در اتاقی دیگر قرار داشتند کاهش یا افزایش دهند. در آزمایشگاه دیگری، یعنی در مؤسسه علمی بکستر در شهر سان دیگو در ایالت کالیفرنیا، محققان قادرند تأثیر افکار یک شخص روی سلول‌های بدن شخص دیگر را که در طرف دیگر اتاق قرار دارد نشان دهد. اما بهترین آزمایشگاه منزل خودتان است. مدت 20 سال است که افرادی در سنین مختلف و زمینه‌های متفاوت از اذهان خود استفاده کردند تا خودشان را سالم کرده یا سالم حفظ کنند و به دیگران نیز کمک کردند تا چنین کنند. کلیه این حرف‌ها برای شما چه معنایی دارند؟ معنای این حرفا این است که اگر بدانید چگونه ذهن خود را کنترل کنید، می توانید طولانی تر، خوشبخت تر و سالم تر زندگی کنید. این کتاب شما یاد می دهد که همین کار را بکنید. این روش آزمایش شده و صحیح است. این روش، یعنی روش سیلوا، اکنون در بیش از 70 کشور جهان تدریس می شود و میلیون ها فارغ التحصیل قادر هستند تا از ذهن خود بیشتر استفاده کنند، تا نه تنها سلامت خود را بهتر حفظ کنند، بلکه توانایی شهودی کنترل شده، خلاقیت بیشتر و ضریب هوشی بالاتر به دست آورند و توانایی حل مسئله خود را بهبود بخشند. آموزش فوق یک جلسه آموزشی 32 ساعته است که در مدت 4 روز ارائه می شود. این کتاب در نظر ندارد که جای آن را بگیرد، اما کلیه مبانی مورد نیاز در استفاده از روش سیلوا را در اختیار شما قرار می دهد تا سلامتی خود را به دست آورید و سالم و تندرست بمانید و به خانواده و دوستان شما کمک می کند تا آنها نیز چنین کنند. رایانه ذهنی شما بدنتان را اداره می کند. روش سیلوا عملکرد فرمانشی مغز را کنترل می کند، یعنی طبیعت شبه رایانه آن را. مغز در درون خود تقریباً 1.5 کیلو جرم دارد، یعنی 30 میلیارد نورون. این نورون ها مثل قطعات یک رایانه هستند. این مغز شبیه یک رایانه برای اداره بدن شما برنامه ریزی شده است. یعنی تجربه ها و یادگیری های شما را ذخیره می کند و در هنگام نیاز آن اطلاعات را به شما عرضه می کند. طبق برآوردهای انجام شده، مادر بعد از تولد با تقریباً 2000 برنامه مختلف در رایانه ذهنی خود به دنیا می‌آییم تا بدن ما را به طور کامل اداره کنند. این برنامه‌های کامل بعداً با طوفانی از برنامه‌های ناقص برخورد می‌کنند، طوفانی از تغییرات منفی به معنای واقعی. دوست داریم این طوفان‌ها را نامگذاری کنیم. اولین طوفان را استرس یا فشار روانی بنامید. این طوفان هنگامی شروع شد که مادر در اطراف ما نبود. روز اول، دوم، سوم یا چهارم بود؟ مهم نیست. این طوفان باعث نگرانی شما شد. گرسنه شدید و هیچ غذایی در دسترس نبود. نگرانی بیشتر شد. کاری نمی توانستید بکنید و نگرانی باز هم بیشتر شد. نگرانی یعنی فشار روانی. فشار روانی مزاحم برنامه ریزی خوب می شود. هرچه فشار روانی بیشتر و مدت آن طولانی تر باشد، مزاحمت بیشتر خواهد شد. سرانجام آن مزاحمت پیروز می شود. برنامه های خوب معیوب می شوند. اندام های حیاتی و سامانه های ضروری بدن به تدریج در سطحی پایین تر از حد مطلوب عمل می کنند. دکتر را خبر کنید. چه بهتر، دکتر را خبر کنید و به او کمک کنید تا با استفاده از روش سیلوا فشار روانی شما را آرام کرده و حالت طبیعی شما را برنامه ریزی مجدد کند. از زمانی که پزشکان در حین انجام یک عمل جراحی روی یک بیمار به طور تصادفی مشاهده کردند که عصبانیت رنگ دیواره معده را تغییر داد و کشف کردند که فشار روانی فعالیت سلول‌های خون را سرکوب می‌کند، چندین دهه می‌گذرد. بسیار خوب، پذیرش این که نگرانی باعث ایجاد زخم‌های معده می‌شود، به پذیرش این حقیقت منجر می‌شود که نگرش، احساس یا هیجان همراه با فشار روانی تقریباً علت هر اختلالی در بدن می‌باشد. 25 سال طول کشید تا روش سیلوا توسعه پیدا کند و کاربرد آن برای همه گونه مشکلات سلامتی تکمیل شود. آیا سرما می‌خورید، سردرد می‌گیرید، دردها و ناراحتی‌های گوناگون را تجربه می‌کنید؟ آیا تاکنون به سرخک، سیاه سرفه، اوریون یا به بیماری‌های به قول معروف مصری مبتلا شده اید؟ بیماری‌های جدی‌تر یا آزاردهنده‌تر مثل سرطان، سنگ صفرا، بیماری قلبی یا آرتروز چطور؟ آنچه را که می‌خواهم بگویم به راحتی قبول نخواهید کرد. مسئول همه پیشامدهای فوق خودتان هستید. دست نگه دارید. خودتون را به خاطر مطلب فوق شماتت نکنید. همه ی انسان ها همین اشتباه را مرتکب می شوند. هرگز به شما و من یاد ندادند که چگونه فکر کنیم تا سامانه ی دفاعی بدن خود را هوشیار نگه داریم و سامانه های حیاتی خود را به طور هماهنگ به کار ببریم. از این دیدگاه هیچ کس شما را به خاطر انحرافات از تندرستی کامل سرزنش نخواهد کرد. اما از این لحظه به بعد همه چیز متفاوت خواهد بود. شما خواهید آموخت که چگونه مانع از آن شوید که ذهنتان باعث بیماری شما شود. خواهید آموخت که چگونه خود را در مقابل فشار روانی محافظت کنید. خواهید آموخت که چگونه مشکلات سلامتی خود را حل کنید و چگونه به پزشک معالج خود کمک کنید تا شما را معالجه کند. چنانچه روش‌هایی را که در این کتاب می‌آموزید به کار نبرید، گناه از کیست؟ شاید بپرسید، یعنی منظورت اینه که میشه نمرد؟ خیر، حرف من این نیست. همه ما باید بمیریم، ولی میتوانیم با تندرستی بمیریم. چگونه نگرش ها و هیجان ها میتوانند بدن را آلوده کنند؟ بیمار شدن بسیار آسان است. در سنین بسیار پایین یاد میگیریم که چگونه بیمار میشویم. بیمار شدن دیگران را میبینیم و علت بیماری آنها را میشنویم. مثلا به ما میگوید اگه پاتو خیس کنی سرما میخوری. این یعنی برنامه ریزی. نورون‌های مغز آن را به عنوان یک دستورالعمل میپذیرند، یعنی دستوری که باید اطاعت شود و به این ترتیب این مطلب یک پیشگویی کامبخش میشود. ما شاهد هستیم که دیگران بیمار میشوند. همین را به صورت تصویری مجسم میکنیم که انگار برای خودمان اتفاق میافتد. این یعنی نگرانی. نگرانی هم یک برنامه ریزی است. تصاویری که در ذهن خود حفظ می‌کنیم نیز به عنوان دستوراتی که باید اطاعت شوند عمل می‌کنند. ما همچنین استعاره‌هایی داریم که از اسامی یا نوع بیماری‌ها گرفته شدند. این استعاره‌ها ما را برنامه‌ریزی می‌کنند. در اینجا چند استعاره رایج را عرضه می‌کنیم که امروزه کاربرد فراوان دارند. 1. اون حال منو به هم می‌زنه. استفراغ. 2. مثل استخوان در گلوی من گیر کرده. مشکلات گلو. 3. مثل خوره به جون من افتاده. بیماری عفونی. 4. او کمرم شکست. کمر درد. 5. او قلب منو شکست. بیماری های قلبی. از زمان جنگ دوم که استعاره شماره 4 رواج یافته، مشکلات ناحیه کمر 40% افزایش یافته است. هر کدام از این جمله‌ها یک تأیید هستند. اگر به دفعات کافی یک تأیید را تکرار کنید، تبدیل به یک برنامه ریزی می شود. درست مثل تجربه‌ها و تصاویر ذهنی، تأییدها به منزله دستورهایی برای نورون‌های مغز ما هستند. تصویرهایی که هنگام فکر کردن به کار می‌بریم و کلماتی که هنگام گفتگو از آنها استفاده می‌کنیم، همگی به برنامه ریزی تبدیل می‌شوند. افکار منفی و حالت‌های احساسی به برنامه ریزی منفی یا ناخواسته تبدیل می‌شوند. افکار مثبت و حالت‌های احساسی به برنامه ریزی مثبت یا مطلوب تبدیل می‌شوند. برنامه ریزی منفی به بدبختی، شکست و عدم سلامتی منجر می‌شود. برنامه ریزی مثبت خوشبختی، موفقیت و سلامتی کامل را به ارمغان می آورد. اما حق انتخاب با شما نیست. جمله فوق را دوباره بخوانید. خیر، حق انتخاب با شما نیست. شما برنامه ریزی شده اید تا به طور منفی فکر کنید. شما در یک الگوی منفی گرفتار هستید. شما توانایی دارید که به گونه دیگر فکر کنید، اما تا برنامه ریزی خود را تغییر ندهید همان گونه خواهید ماند. به همین علت است که افرادی بیمارستانها را اشغال کردند که همگی می‌خواهند سالم باشند. آنها باید خودشان را دوباره برنامه ریزی کنند. بسیار خوب، چگونه این کار را باید انجام دهند؟ آنها اول باید خودشان را آموزش دهند تا آن کار را انجام دهند. این کتاب چنین آموزشی را ارائه می دهد. البته صرفاً خواندن این کتاب چنین آموزشی را به شما نمی دهد. همان گونه که خواندن کتابی درباره تایپ کسی را تایپیست نخواهد کرد. شما مجبورید که گاه گاهی این کتاب را به زمین گذاشته و از دستورالعمل‌های آن پیروی کنید. علی‌رغم این حقیقت که روش سیلوا بیش از یک ربع قرن است که هر ساله هزاران معجزه تندرستی را کسب می کند، علم تازگی شروع کرده است که مشتاقانه در رابطه بدن ذهن کند و کاف کند. در سال 1982 اولین کنگره جهانی ایمنی شناسی عصبی برگزار شد، اما هنوز نامی برای این حیطه تحقیقاتی انتخاب نشده است. اغلب نام‌هایی از قبیل ایمنی شناسی عصبی ذهنی و ایمنی شناسی رفتاری شنیده می‌شوند. گاهی نیز به این حیطه علمی ایمنی شناسی غدد درون ریز عصبی ذهنی می‌گویند. آیا روش سیلوا بهتر نیست؟ دکتر کارل سیمونتون که یک سرطان شناس می‌باشد، قسمتی از روش سیلوا را برای بیماران سرطانی خود به خدمت گرفت و میزان موفقیت بسیار بیشتری در مورد بهبود نسبی بیماران در مدت زمان بسیار کوتاه را به دست آورد. این روش به نام روش سیمونتون نامیده می‌شود. دکتر سیمونتون روشی از روش سیلوا را تحت عنوان پویایی ذهن به کار برد. بعدها او نوع پیشرفته ی روش سیلوا را برگزید. در جای دیگر دکتر دین اورنیش هنگامی که یک همکار بالینی در دانشکده پزشکی هاروارد بود، روش‌هایی برای آرامش و تجسم‌سازی برای بیماران قلبی ابداع کرد و با ترکیب آنها با رژیم غذایی و ورزش آنها را در یک تحقیق علمی کنترل شده مورد استفاده قرار داد. او متوجه شد که بیشتر شرکت کنندگان در تحقیق او کاهش قابل ملاحظه‌ای در درد قفسه سینه ناشی از بیماری قلبی را تجربه کردند و بسیاری از آنان به کلی فاقد درد شده بودند. آیا نام‌ها اهمیتی دارند؟ روش اورنیش، روش سیمونتون، روش کنترل ذهنی سیلوا؟ آنچه اهمیت دارد این است که حرفه پزشکی، یعنی فهمیدن اهمیت ذهن در بیمار کردن ما و اینکه چگونه میتوان ذهن را آموزش داد تا این روند را وارونه کند و به ما سلامتی ببخشد، چیزی که روش سیلوا برای دهه‌های متوالی انجام داده است. مردی در یک صندلی راحتی می‌نشیند، چشمانش را می‌بندد و سه نفس عمیق می‌کشد. مشاهده کننده معمولی نمی‌داند که در اولین بازدم او عدد 3 را 3 بار، در بازدم دوم عدد 2 را 3 بار و در بازدم سوم عدد 1 را 3 بار مجسم کرده است. آن مشاهده کننده معمولی همچنین نمی‌داند که این مرد از آخر به اول از عدد 10 تا عدد 1 شمرده است و سپس یک صحنه را که با آن آشناست مجسم کرده است. اگر این مشاهده کننده معمولی می توانست نگاهی به ذهن آن مرد بیندازد، می دید که آن مرد مقداری مرهم خیالی را به آرنج دست راست خود می مالد. او در تصویر ذهنی خود دستش را سالم تصور می کند. پس از چند ثانیه او از آن حالت خارج شده و چشمانش را باز کرده است. ظرف چند ساعت او در زمین تنیس است و مشغول بازی انفرادی و پرجنب و جوشی است، بدون اینکه هیچ شکوه و ناراحتی از آرنج خود بشنود. این مرد یک فارغ التحصیل روش سیلوا می باشد. به او آموزش دادند که به یک سطح آگاهی درونی ذهن خود برود که در آنجا کنترل بیشتری امکان پذیر است. این کتاب آموزش می دهد که چگونه باید این کار را انجام داد تا همان کنترل کسب شود. به وسیله این کنترل می توانید از ذهن خود استفاده کنید تا بر روی بدن خود تأثیر بگذارید. فارغ التحصیلان روش سیلوا در پیست‌های مسابقه سردرد نمی‌گیرند، کمردرد و نقرس را متوقف می‌کنند، آرتروز را وارونه می‌کنند، درد را از هر قسمت بدنشان برطرف می‌کنند. آیا همگان لیاقت دارند تا یاد بگیرند که چگونه از کلیدهای رایانه ذهنی خود استفاده کنند؟ ورزشکاران با تصویر کردن خودشان در حال انجام یک بازی عالی و دویدن در یک مسابقه موفقیت‌آمیز در این لحظه به خودشان آموزش می‌دهند تا تحمل و مهارت بیشتری را به دست بیاورند. وقتی که یک ورزشکار مبتدی در زمین گلف حاضر می‌شود و هنگام شروع بازی نگاهی پنهانی به سمت چپ می‌اندازد که خطر آب وجود دارد و سپس به سمت راست نگاهی می‌کند که پوشیده از درخت است، او فقط خودش را برنامه‌ریزی می‌کند تا شروع ضعیفی داشته باشد. اما یک ورزشکار حرفه‌ای تنها با یک نگاه بر پرچمی که در نزدیکی سوراخ است، خود را برنامه‌ریزی می‌کند تا مستقیم توپ را به سمت آن شوت کند. تصویرهایی که ما در اذهان خود حفظ می‌کنیم تأثیرات واضحی روی بدن ما دارند. تصویرهای مثبت اثرات مطلوب و تصویرهای منفی اثرات نامطلوب را در پی دارند. اگر تا به حال با دندان‌های سمی یک مار کبرا برخورد کرده باشید، صرفاً تصور آن رویداد باعث می‌شود تا آدرنالین جاری شده، پوست بدن شما عرق کرده و قلب شما به تپش بیفتد. انگار که آن مار کبرا واقعاً بار دیگر در اینجا وجود دارد. چنانچه تا به حال با همسری حسود، رئیسی قرقرو و ناراضی یا یک پلیس عصبانی برخورد کرده باشید، تصور یا نگرانی درباره چنین پیشامدهایی میتواند باعث شود تا هورمون‌های بدن سرعت بیشتری به عملکردهای بدن بدهد. انگار که واقعاً در حالت اضطراری قرار دارید. ریه های شما سریعتر عمل می کنند، فشار خونتان بالا می رود، قلبتان تندتر می تپد و گلبول های سفید خون که سپاهیان جنگی بدن در مقابله با بیماری ها هستند سرکوب می شوند. هرچه بهتر بتوانید روی ترس یا نگرانی تمرکز کنید، آسیب بیشتری به بدن خود وارد خواهید کرد. دکتر اورنیش درباره بیماران قلبی عروقی چنین می نویسد: هنگامی که عصبانی، نگران یا ترسان هستین، فشار خون و ضربان قلبتان افزایش یافته و احتمال بیشتری وجود دارد که سرخ رگ‌های شما دچار گرفتگی شوند و معمولاً پلاکت‌های خون به یکدیگر می‌چسبند و مسیر عبور خون را در رگ‌های شما مسدود می‌کنند. در ازای هر تصویر ذهنی یک واکنش متناسب با آن وجود دارد. دست‌های خود را به طور مستقیم در پیش روی خود نگه دارید. چشمان خود را ببندید. تصور کنید که کیسه اقلام خریداری شده و سنگین روی مچ راست شما قرار دارد. همچنین تصور کنید که یک بادکنک پر از گاز هلیوم به مچ دست چپ شما بسته شده که به خاطر سبکی رو به بالا قرار دارد. پس از آنکه این تصاویر را به گونه‌ای در ذهن خود مجسم کردید که انگار در همین لحظه به طور واقعی در جریان هستند، چشمان خود را باز کنید. متوجه خواهید شد که دست راست شما رو به پایین بوده و سنگینی می کند و دست چپ شما سبک و رو به بالا قرار دارد. در اینجا چند تصویر ذهنی رایج ارائه می شود که باعث واکنش های ناخواسته می شوند. شغل خود را از دست می دهید و درآمدی ندارید. دچار حمله قلبی یا سرطان یا یک بیماری جدی دیگر می شوید. یک شب در خیابان به شما حمله می شود. خانه شما به سرقت می رود. همسر شما بیوفاست. راهتان را گم می کنید. جنگ اتمی شروع شده است. در دوران سال خوردگی تنها هستید. حادثه وحشتناکی برای شخصی محبوب روی داده است. ارزش سرمایه گذاری شما سقوط کرده یا بی ارزش شده است. اگر در نگران بودن سابقه دار هستید، می توانید موقعیت‌های بیشتری را به این فهرست کوتاه اضافه کنید. چگونه تصاویر ذهنی منفی به طور نامطلوبی روی سلامتی اثر می گذارند؟ واکنش بدن به تصاویر ذهنی فوق به این مطلب بستگی دارد. هنگامی که تجربه های بالقوه آینده را مورد توجه قرار می دهید، تجربه های گذشته شما چه احساسی را در وجود شما تحریک می کند؟ اما شاید بگویید که روش فیزیولوژیکی و روانشناختی مشترکی برای کلیه آنها وجود دارد، یعنی طبق آخرین تحقیقات 1. ناتوانی در کنار آمدن با آن فشار روانی که تصور خطر بالقوه باعث آن می شود. 2. احساس درماندگی در قبال این خطر بالقوه. 3. پیدایش افسردگی. 4. کاهش کتکلورومین های مغز. 5. سرکوب سامانه دفاعی بدن. 6. گسترش عوارض یک بیماری. یکی از محققان ما دکتر ریچارد ای مکنزی نه تنها این توالی را شناسایی می کند، بلکه توضیح می دهد که چگونه روش سیلوا می تواند آن را متوقف کند. روش سیلوا رشد و توسعه عامل آگاهی را تأمین می کند تا تنش و فشار روانی را شناسایی و تشخیص دهد. روش سیلوا به ما امکان می دهد تا کنترل های ادراکی و شناختی را بنیانگذاری کنیم تا از یک حالت درماندگی جلوگیری کنیم. روش سیلوا به ما اجازه می دهد تا یک واکنش هیجانی منفی مثل افسردگی را تغییر دهیم و سرانجام اگر دخالت پزشکی ضروری باشد، روش سیلوا می تواند به موفقیت معالجه کمک کند. طبق نظر دکتر کارل سیمونتون، یک عامل وجود دارد که به نظر می رسد در به وجود آمدن سرطان بیشتر از سایر عوامل دیده می شود و آن یک احساس باخت و ناتوانی شخصی است. این احساس می تواند واقعی یا خیالی، مادی یا هیجانی باشد. اگر این حس آنقدر باشد تا یک احساس مداوم ناامیدی یا ناتوانی را به وجود بیاورد، در آن صورت می تواند روی سامانه ایمنی بدن اثر گذاشته و باعث ایجاد سرطان شود. بدیهی است که بعضی ها بهتر می توانند با این حس باخت شدید کنار بیایند یا خودشان را با آن تطبیق دهند. دیگران نمی توانند این کار را بکنند. این گروه از تجربه های طول عمر خود خصلت هایی از قبیل خودانگاری ضعیف و گرایش به سوی رنجش و خودخوری کسب کردند. این یعنی برنامه ریزی. برای داشتن رفتاری متفاوت با برنامه ریزی خود نیاز به تلاش شدید دارید. شما می توانید به طور موقت تغییر کنید، اما سرانجام باید به رفتار برنامه ریزی شده خود برگردید. ایجاد تغییر به برنامه‌ریزی دوباره نیاز دارد. شما می توانید عادت‌های غذایی برنامه‌ریزی شده خود را با یک رژیم غذایی تازه تغییر دهید. این پدیده را رژیم گرفتن می‌نامیم. تعداد قلیلی می توانند به طور دائمی به رژیم غذایی خود پایبند باشند. هنگامی که آنها رژیم خود را قطع می کنند و به روش غذایی برنامه‌ریزی شده قبلی خود برمیگردند، معمولاً به سرعت میزان وزنی را که در دوران رژیم گرفتن از دست دادند دوباره به دست می آورند. آنها باید عادت‌های غذایی خود را دوباره برنامه‌ریزی کنند. برنامه‌ریزی منفی را که به ابتلا به بیماری منجر می شود، می توان با برنامه‌ریزی مثبت تعویض کرد. برنامه ریزی مجدد خود برای سلامتی بهتر. این کتاب روش سیلوا را در اختیار شما قرار می دهد تا از حالتهای ذهنی و فیزیکی ناخواسته دوری کرده و حالتهای ذهنی و فیزیکی دلخواه را برای خود برنامه ریزی مجدد کنید. با استفاده از روش های این کتاب می توانید به خود و دیگران کمک کنید تا از بیماری خلاصی یافته و سطوح تازه ای از سلامتی خوب و با تراوت را به دست بیاورید. آرام بگیرید، بیماری خود را مجسم کنید. تصور کنید دارید معالجه می شوید. فرض کنید که کاملاً سالم هستید و سلامت خود را باز یافته اید. این یعنی برنامه ریزی دوباره برای بهبود. مطمئن باشید جواب می دهد. NL در مفاصل انگشتان خود آرتروز داشت. این بیماری در کار او به عنوان یک طراح معماری مزاحمت ایجاد می کرد. او خود را آرام کرده و ورمهای روی انگشتانش را مجسم کرد. او تصور کرد که دارد آن ورمها را با جاروبرقی برطرف می کند. او مجسم کرد که آن ورمها پودر هستند و آن جاروبرقی کلیه آنها را به درون خود می مکد. یک بار دیگر آن تصویر را عوض کرد. این بار او تصور کرد که از آن ورمها رهایی یافته و بدون درد در محل کار خود مشغول به کار است. NL این کار را هر روز انجام می داد. یعنی وقت زیادی را صرف می کرد تا مجسم کند که خود و مشکل بیماریش به سلامتی کامل تبدیل شده است. صرف 3 دقیقه در روز به مدت 1 هفته به تدریج به ثمر نشست. یعنی ورمهای روی انگشتانش به طور واضح کاهش پیدا کردند. در عرض 3 هفته او به طور کامل فاقد مشکل آرتروز شد. RS دردهایی در قفسه سینه داشت. پزشک او بیماریش را آنژین صدری تشخیص داده بود. پزشک به او توضیح داد که بیماری او ناشی از سفت شدن سرخرگ‌های او بود. به عبارت دیگر لایه جرمانندی داشت در سرخرگ‌های او تشکیل می‌شد و سرخرگ‌ها که خون به قلب او می‌رسانند به طور نسبی بسته شده بودند. پزشک به او یک رژیم غذایی از گیاهان سلولزدار، کم چرب، کم کلسترول و یک برنامه ورزشی سبک مثل پیاده روی و شنا را توصیه کرده بود. RS از دستورالعمل‌های رژیم غذایی و ورزشی پیروی کرد. اما یک مرحله دیگر را نیز به آنها افزود، یعنی برنامه ریزی. او خود را آرام کرده و مجسم می کرد که سرخرگ‌های قلبش به طور نسبی مسدود شدند. RS تصور می کرد که دارد آن لایه ها را با یک لوله پاکن می تراشد. تصویر سومی که او مجسم می کرد این بود که سرخرگ های قلب او عاری از جرم شدند. او این کار را هر روز انجام می داد و وقت زیادی را صرف این تصویرهای سلامتی می کرد. در عرض 1 ماه به طور چشمگیری دردهای قفسه سینه به دفعات کمتری تکرار می شد. در عرض 2 ماه دردهای قفسه سینه به طور کامل از میان رفته بود و سالها بعد اثری از آنها نبود. MW پیوسته دردهای دوره عادت ماهیانه را احساس می‌کرد. 1 هفته قبل از اینکه عادت ماهیانه شروع شود، MW روزی 2 دقیقه وقت صرف صحبت با بدن خود می‌کرد و خودش را بدون دردهای عادت ماهیانه مجسم می‌کرد. هنگامی که عادت ماهیانه ی او شروع شد، او احساس کرد که 50% از میزان دردهای او کم شده است. از آن هنگام به بعد، این روند کاهش درد همچنان ادامه پیدا کرد تا کاملاً قطع شد. پذیرش این حقیقت با توسعه حرفه پزشکی. روش‌های جدید پزشکی بیشتر روی جنبه‌های جسمانی درمان متمرکز شده است. پزشکان به جای آنکه وجود رابطه علت و معلول میان فعالیت ذهنی و پیامد جسمانی را توضیح دهند، احتمالاً توضیحات دیگری را برای نمونه‌های فوق ارائه می‌کنند. علت این امر آن است که دانشگاه‌های پزشکی و روش‌های معالجاتی که آنها به وجود می‌آورند کاملاً با علل و عوارض بیماری‌ها بیگانه هستند. در آموزش‌های پزشکان هیچ اشاره‌ای به نقش ذهن در درمان نمی‌شود. شکاف‌هایی در این ساختار آموزشی پدید آمده است. اولاً هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم نتایجی را به وسیله ذهن به وجود آوردند که پزشکان نمی‌توانند آنها را مخفی کنند. یک دارونما مثل نوعی قرص قند که بسیار فراوان تجویز می‌شود، باعث درمان‌های زیادی شده است. همین تازگی‌ها فشار روانی بیش از پیش به عنوان یک حالت ذهنی تشخیص داده شده است که می‌تواند اثرات منفی جسمانی گسترده‌ای داشته و هنگامی که کنترل شود می‌تواند اثرات وارونه مثبتی داشته باشد، اگرچه این مفهوم هنوز در بسیاری از محافل پزشکی تازگی دارد. در میان پزشکانی که با بیماران علاج ناپذیر سر و کار دارند، به طور روزافزونی رایج شده که از تصویرسازی ذهنی و آرامش دهنده استفاده کنند چون اثرات مثبتی دارند. در سال 1983 در مجله تایم داستانی چاپ شد که به روش سیمونتون اشاره کرده و عنوان می‌کرد که دکتر روانپزشک سنفورد کوهن از دانشگاه بوستون می‌گوید ممکن است به نظر عجیب برسد، ولی این راهکار به تعداد قابل ملاحظه‌ای از بیماران علاج ناپذیر کمک کرده تا از بیماری‌هایشان جان سالم به در ببرند و زنده بمانند. از هنگامی که دکتر سیمونتون استفاده از روش سیلوا را شروع کرد، صدها پزشک و هزاران پرستار این آموزش را گذراندند. در سال 1973 فضانورد ادگارد میچل مؤسسه علوم ذهنی را بنیان نهاد و آن را به گسترش دانش طبیعت و توانش‌های ذهن و آگاهی و کاربرد آن دانش در پیشرفت سلامتی انسان و کیفیت زندگی در کره زمین اختصاص داد. در آن هنگام حمایت از کار دکتر سیمونتون یا کار المر گرین درباره بازخورد زیستی دور از ذهن و حتی عجیب تصور میشد. اکنون مؤسسه ادگارد میچل گزارش می‌دهد که مفاهیم خاصی که قبلاً دور از ذهن تصور می‌شد توسط محافل پزشکی جدید به عنوان فرضیه‌های مورد قبول عادی تلقی می‌شوند. از آن جمله می‌توان به فهرست زیر اشاره کرد. 1. انسان به طور ذاتی بسیار بیشتر از آن حدی که معمولاً تصور می‌شود قادر به کنترل فرایندهای فیزیولوژیکی خود می‌باشد. 2. ذهن و جسم هر دو در روند درمان شرکت دارند. بعضی ها روح را نیز به آن اضافه می کنند. 3. هیجان های منفی می توانند اثرات فیزیولوژیکی و ذهنی مضر و منفی داشته باشند. 4. هیجان های مثبت می توانند اثرات مثبت فیزیولوژیکی و ذهنی داشته باشند. 5. ذهن از طریق روش‌های بسیاری با فرایندهای جسمانی ارتباط دارد که بعضی از آنها می‌توانند کفه ترازو را به نفع شفا یافتن سنگین‌تر کنند. مؤسسه میچل به صراحت ذکر می‌کند که فقط مورد سوم از موارد فوق در محافل علمی مقبولیت عام دارد، اما اشاره می‌کند که شماره 4 یعنی روی دیگر این سکه به طرز شگفت‌آوری همان مقبولیت را ندارد. در مقایسه با اواخر دهه 1960 که برای اولین بار روش سیلوا را علنی کردم، شرایط امروز باعث دلگرمی است. رویکرد رفتاری دقیق راه پذیرش این مطلب را که حالتهای ذهنی به طور قطع وجود دارند و اینکه تصویرسازی ذهنی می تواند نتایج مفید و واقعی به بار بیاورد باز کرده است. برنامه‌ریزی مجدد خود برای سلامتی بهتر با روش سیلوا در یک سطح یا حالت ذهنی به نام آلفا و از طریق تصویرسازی ذهنی که از صفحه ذهنی استفاده می کند انجام می گیرد. راهکارهای فرمولگونه ی روش سیلوا. آلفا چیست؟ صفحه ذهنی چیست؟ آلفا سطحی است که در آن سرعت امواج مغزی تا حدود تقریباً نصف فرکانس بیداری طبیعی کاهش می‌یابد. هنگامی که به طور فعال بیدار هستیم، در هر ثانیه 14 تا 21 ارتعاش انرژی مغزی تولید می‌کنیم. محققان این سطح را سطح بتا نامیدند. هنگامی که شبها به بستر می‌روید و می‌خوابید، نرخ انتشار این ارتعاشات مغزی کاهش می‌یابد. در حالی که در بستر استراحت می کنید و چشمهایتان بسته هستند، دستگاه نوار مغزی که این ارتعاشات را اندازه گیری می کند کاهشی به میزان نصف را نشان می دهد. محققان 7 تا 14 ارتعاش در ثانیه را به عنوان سطح آلفا معین کردند، یعنی سطح خواب سبک. در حالی که به سطوح عمیق‌تر خواب وارد می شوید، ارتعاش امواج مغزی بیشتر کاهش می یابد. خواب عمیق‌تر را تتا می نامند. تتا حالتی است که در آن 4 تا 7 ارتعاش در هر ثانیه پخش می شود. عمیق‌ترین نوع خواب حالتی است که در آن کمتر از 4 ارتعاش در هر ثانیه پخش می شود. این حالت را سطح دلتا می نامند. تصویر آخر این فصل این 4 سطح را نشان می دهد. توجه داشته باشید که حالت دلتای عمیق به نام سطح بنیادی نامیده می شود. اگرچه ما یاد می گیریم که در روش سیلوا در حالت 10 سیکل در ثانیه باقی بمانیم، ولی سطح بنیادی پایین ترین فرکانس آلفا می باشد. ما هنگام خوابیدن در شب و بیدار شدن در صبح از حالتی طبیعی، راحت و آرام عبور می کنیم. اما اکنون به جای عبور از آن می خواهیم در این حالت بمانیم تا از منافع آن سود ببریم. سطح آلفا چه ارتباطی با این منافع دارد؟ محققینی که با ابزار پسخورند زیستی بیوفیدبک کار می کنند متوجه شدند که در سطح آلفا چیزهای خوبی در بدن اتفاق می افتد. اندامها و سامانه های تحت فشار روانی می توانند بهبود یافته و تجدید حیات پیدا کنند. فشار خون معمولاً طبیعی می شود. ضربان قلب نیز پایدارتر می شود. وقتی ما در شهر لاردو در ایالت تگزاس تحقیق می کردیم که چگونه ذهن خود را بیشتر به کار بیندازیم، متوجه شدیم که در سطح آلفا عملکردهایی را تحت کنترل می گیریم که قبلاً به نظر می رسید غیر قابل کنترل هستند. آنچه تصور می شد که استعدادهای ناخودآگاه یا نیمه هوشیار باشند، هوشیارانه تر شدند. عادتها بیشتر تحت کنترل آگاهانه قرار گرفتند. عملکردهای جسمی خودکار نیز قابل کنترل تر شدند. استعدادهای شبه نبوغ ذهن انسان که فقط گاهی اوقات جرقه هایی از بینش را به ما می دهند، اکنون می توانند در سطح آلفا تحت اراده انسان قرار بگیرند تا به روش ذهن برتر مشکلات را حل کنند. گستره روش آموزشی سیلوا. مغز برنامه‌های رفتاری بسیاری دارد. صبح از خواب برمی‌خیزید، لباس‌هایتان را می‌پوشید، بند کفش‌هایتان را می‌بندید، دندانتان را مسواک می‌زنید، با اتومبیلتان رانندگی می‌کنید بدون آنکه کمترین توجهی به این امور داشته باشید. شما مغز خود را برنامه‌ریزی کرده‌اید تا کارهای زیادی را به جای شما انجام دهد. ما با روش سیلوا می‌توانیم یاد بگیریم تا از ذهن خود استفاده کنیم که کنترل زندگی ما را آگاهانه‌تر کند. ما می توانیم راههایی را یاد بگیریم که از ذهن خود استفاده کنیم تا هرگاه می خواهیم بخوابیم. بدون ساعت زنگدار از خواب برخیزیم. وقتی خوابالود هستیم بیدار بمانیم. از شر سردرد خلاص شویم. مشکلاتمان را در خواب حل کنیم. سیگار کشیدن را ترک کنیم. وزن کم کنیم. فهرست های طولانی را به آسانی به خاطر بسپاریم. با تمرکز و یادآوری بیشتر مطالعه کنیم. پاسخ های مسائل مشکل را به دست آوریم. به هدف ها برسیم. ناهنجاری های بدن خود را اصلاح کنیم. هر دو نیم کره مغز را به خدمت بگیریم. قدرت گیرایی و خلاقیت خود را بیشتر کنیم. از شر درد در هر قسمت از بدنمان خلاص شویم. این 15 فایده از طریقی کسب می شوند که آن را راهکارهای فرمولی می نامیم. منظور ما از فرمول این است: اول این کار را انجام بده، بعد آن کار را و سپس این یکی را. گام های ذهنی ساده که اکثراً در سطح آلفا انجام می شوند. توجه داشته باشید که سطح آلفا سطح آگاهانه و درونی می باشد که نقطه مقابل آن سطح بتا است که یک سطح آگاهانه برونی است. در آغاز ما هیچ تسلطی نداشتیم، اما هنگامی که روش سیلوا ابزار مورد نیاز را در اختیار ما قرار داد تا بر این سطح پایین فرکانس مغزی مسلط شویم، دیگر این سطح زیر سطح آگاهی نبود. ما آگاهی خود را به یک سطح درونی توسعه داده بودیم که تسلط تازه‌ای را به ما می‌داد. تسلط تازه‌ای بر سلامتی، موفقیت و مهارت‌های ما. اگر شما راه استفاده از ذهن خود را در اختیار داشتید تا از دردها و ناراحتی‌های خاصی خلاص شوید، آیا آن را به کار می‌بردید؟ شاید پاسخ شما نباشد. بگویید که ترجیح می‌دادید که یک قرص آسپرین بخورید. این نظر شماست، اما در این لحظه انتخاب دیگری ندارید. یا قرص‌های متعددی بخورید و بنابراین باید خطر مشکلات معده‌ای را بپذیرید که می‌توانند با استفاده مداوم آسپرین به وجود بیایند، یا مشکلاتی در کبد یا اندام‌های دیگر که می‌توانند بر اثر استفاده مداوم از سایر مسکن‌هایی که بدون نسخه پزشک به شما عرضه می‌شوند به وجود بیایند. انتخاب با شماست. شاید پاسخ بلی را انتخاب کنید و از یک راهکار فرمولی استفاده کرده و از درد خلاصی پیدا کنید. اگر روش استفاده از ذهن خود برای خوابیدن را می دانستید، باز هم از قرص‌های خواب‌آور استفاده می کردید؟ امشب میلیون‌ها آمریکایی در رخت خواب نگران این خواهند بود که آیا خوابشان خواهد برد یا نه. بیش از 25 میلیون آمریکایی پیوسته دچار بی‌خوابی هستند و میلیون‌ها آمریکایی دیگر گاهی دچار بی‌خوابی می‌شوند. تجویز قرص‌های خواب‌آور کسب و کاری است که سالانه صدها میلیون دلار درآمد دارد. چند سال پیش پزشکانی که در کلینیک اختلال خواب در دانشگاه استنفورد کار می‌کردند، گزارش دادند که تقریباً نیمی از بیمارانی که از بی‌خوابی شکایت داشتند، به این دلیل نمی‌توانستند بخوابند که به همان داروهایی که برای بی‌خوابی مصرف می‌کردند وابسته شده بودند. هنگامی که آنان به تدریج مصرف این داروها را قطع کردند، به طور متوسط 20% آنان خوابشان بیشتر شد و بسیاری نیز دیگر مشکل بیخوابی نداشتند. قرص‌ها شاید همواره راه حل مناسبی نباشند و حقیقتاً می‌توانند در اغلب موارد خود مشکل اصلی باشند. هنگامی که با بهره‌گیری از راهکار فرمولگونه روش سیلوا از ذهن خود استفاده می‌کنید تا به خواب روید، تنها عواقب بعدی فایده‌های مثبتی هستند که با خواب آرام و طبیعی در شب همراه هستند. تصویر سازی با چشم ذهن می تواند بزرگترین نعمتی باشد که ما داریم. کدام یک از این دو شخص فرضی سالم تر خواهند بود؟ الف یا ب؟ الف خود را در برابر بیماری ضعیف و شکننده مجسم می کند. از هر میکروب یا ویروسی که در اطراف اوست می ترسد و تصور می کند که فلان بیماری کار او را خواهد ساخت و از سالخوردگی وحشت دارد. ب خود را سالم و قوی مجسم می کند. به جای حفظ تصاویر بیماری در ذهن خود، همواره خود را جوان، فعال و جذاب مجسم می کند. البته که به معمولاً طبق تصاویر ذهنی خود زندگی خواهد کرد و به احتمال بسیار قوی همان شخصی است که سطح بالایی سلامتی کامل را خواهد داشت. شخص الف، یعنی همان فرد بیماری هراس، نیز معمولاً طبق تصاویر ذهنی خود زندگی خواهد کرد و روی بدنش به شیوهی تأثیر خواهد گذاشت که همان ناراحتی و بیماری را به وجود خواهد آورد. استعداد تصویرسازی ذهن خلاق است. امکان ندارد که انسان چیزی را به وجود بیاورد که از تصویر ذهنی او سرچشمه نگرفته باشد. گل سرخ زیبای باغچه باید نخست در ذهن باغبان وجود پیدا کرده باشد. یک تابلوی نقاشی باید اول در ذهن نقاش تصور شده باشد. صندلی شما باید به طور ذهنی مجسم شده باشد. نخست به وسیله خالق آن قبل از آن که طراحی شده باشد، سپس خطوط کلی آن ترسیم شده و در نهایت ساختن آن شروع شده باشد. از خود بپرسید چه کسی لباسی را که به تن دارید قبل از طراحی و الگوسازی آن را به طور ذهنی تصویرسازی کرده است؟ یا ساختمانی را که در آن زندگی می کنید قبل از آن که بُعد نمایی، نقشه ها و ابعاد آن رسم شود، مشخصات آن را نوشته و از بناها خواسته تا آن را بسازد؟ شخصی باید تصویرسازی آن را انجام داده باشد و در غیر این صورت خانه شما وجود خارجی پیدا نمی کرد. توانایی تصویرسازی انسان قدرت خلاق اوست. این قدرت از درون سرچشمه می گیرد. این توانایی استعداد نیمکره راست مغز می باشد. ما در روش سیلوا می دانیم جهان خارج آینه تمام نمای جهان درون است. ما از فرضیه روان فرمانش شناسی دکتر مکسول مالتس بسیار خوشنود شدیم که تأیید می کرد زندگی ما بر طبق تصاویری که ما از خودمان می سازیم به وقوع می پیوندد. به همین اندازه از فرضیه دستینهی که به طور همزمان توسط جراح آمریکایی مغز دکتر کارل پری برام و فیزیکدان انگلیسی دکتر جاکوب بوهم تشریح شد نیز خوشحال شدیم. این فرضیه مغز را به عنوان اندامی میبیند که فراتر از دنیایی که ما میشناسیم میتواند تصویر سازی کند. در همین حال ما به استفاده از تصاویر ذهنی در سطح آلفا ادامه داده ایم تا مشکلات سلامتی را برطرف کنیم، مهارت‌ها را بهتر کنیم، مسائل را حل کنیم و به هدف‌ها برسیم. ما تصویرسازی ذهنی را تجزیه و تحلیل کرده و دریافته ایم که چگونه به بهترین شکل کار می کند. ما دیده ایم که مردم چگونه رو به بالا نگاه می کنند تا پاسخ پرسشی را پیدا کنند، انگار که پاسخ روی سقف یا در آسمان نوشته شده است. ما کشف کرده ایم که نگاه کردن رو به بالا موجب می شود که مغز ریتم آلفای بیشتری را ایجاد کرده و به طور همزمان عدم تمرکز چشم ها روی هر چیز دیدنی و خاص موجب فعالیت نیمکره راست مغز می گردد. ما تعیین کرده ایم که زاویه مطلوب برای اینکه این ویژگی های فکری اتفاق بیفتد در حدود 20 درجه نسبت به افق می باشد. این هیته را صفحه ذهنی می نامیم. چگونگی استفاده از صفحه ذهنی خود در سطح آلفا کاربرد مهم روش سیلوا در بهتر کردن سلامتی ماست. خانم آر ال میگوید به مدت 21 سال عینک میزدم. 7 سال از آن 21 سال را از عینک دو کانونه استفاده میکردم. بنا به گفته تکنسین بینایی سنجی هم داشتم پیرتر می شدم و چشمانم ضعیف می شدند. اما پس از بکارگیری روش سیلوا چشمان من بهتر و بهتر شدند. اکنون نیازی ندارم که عینک بزنم و از وقتی که دوره روش سیلوا را در سال 1980 به پایان رساندم دیگر عینک نزدم. خانم آر ال وارد سطح آلفا شده و چشمان خود را بدون نقص مجسم کرد و از روش‌های استفاده کرد که در فصل‌های آینده همین کتاب توضیح داده خواهد شد. کلمات و تصاویر رفتار ما را برنامه ریزی می کنند. بدنهای ما مجهز به یک سامانه خوددرمانی هستند. ما با نگران بودن و بروز واکنش‌های تحت فشار روانی به رویدادها در کار این سامانه تداخل ایجاد می‌کنیم. ما می‌توانیم با تشخیص این مطلب و جایگزین کردن واکنش‌های توأم با آرامش مثبت به رویدادها از این تداخل و مزاحمت جلوگیری کنیم. ما همچنین می توانیم با تصاویر ذهنی مثبت و به زبان آوردن دستورالعمل‌های مثبت در ذهن خود یک انرژی درمان کننده را تحت کنترل خود بگیریم. کمی بعد با استفاده از دستورالعمل‌های مثبت ذهنی در حال استراحت به شما این امکان را می دهم تا استفاده از روش سیلوا را برای سلامتی بهتر شروع کنید. به شما راه ساده ای را خواهم آموخت که به خود استراحت بدهید و با تمرین کردن در این مورد بهتر و بهتر عمل کنید. همچنین جمله ساده ای را به شما خواهم آموخت تا آن را برای خود تصریح کنید. حتی اگر در این مورد یک مبتدی باشید، باز هم انتظار معجزه داشته باشید. انتظارات و باور شما چراغ سبز برای نورون‌های مغز شما هستند تا به بهبود شرایط جسمی شما ادامه دهند. از طرف دیگر چنانچه به خود بگویید خب این تمرین رو انجام میدم ولی واقعا فکر نمی کنم فایده ای داشته باشه، در این صورت به نورون های مغز خود میگویید که به این تمرین اعتنایی نکنند. حق انتخاب با شماست. لحظه تصمیم گیری فرا رسیده است. آیا میل دارید بیش از پیش مسئول زندگی خود باشید؟ اگر پاسختان مثبت باشد، سلامتی شما نه تنها بهتر خواهد بود، بلکه کلیه جنبه‌های زندگی شما را نیز در بر خواهد گرفت. چرا که نورون‌هایی که یا از زیر کار در می‌رفتند یا بر علیه شما کار می‌کردند، ناگهان دست به دست یکدیگر داده و به نفع شما وارد عمل می‌شوند. چون شما نمی‌توانید همین کتاب را بخوانید و هم استراحت کنید، بنابراین لازم است که اول دستورالعمل‌ها را بخوانید تا اینکه بتوانید کتاب را زمین بگذارید، چشمان خود را ببندید و به آنها عمل کنید. دستورالعمل‌ها از این قرار هستند. 1. با آرامش روی یک صندلی بنشینید و چشمان خود را ببندید. 2. نفس عمیقی بکشید و در حالی که نفس خود را بیرون می‌فرستید، بدن خود را آرام کنید. 3. 1 تا 50 را شمارش معکوس کنید. 4. در مورد مکان خوشایندی که می‌شناسید به خیال پردازی مشغول شوید. 5. به طور ذهنی به خود بگویید من همواره بدن و ذهن بسیار خوبی خواهم داشت. 6. به طور ذهنی به خود یادآوری کنید که هرگاه تا 5 بشمارید و چشمهای خود را باز کنید، کاملاً هوشیار خواهید بود. بهتر از گذشته. هنگامی که به عدد 3 رسیدید، این مطلب را تکرار کنید و هنگامی که چشمان خود را باز کردید، این مطلب را دوباره تصریح کنید. من کاملاً هوشیارم و احساس می کنم بهتر از گذشته هستم. تا کنون مراحل 1 و 2 را می دانید. هر روز که از محل کار خود به خانه برمی گردید، آنها را انجام دهید. یک شمارش معکوس، یک صحنه آرام و یک تصریح برای سلامت کامل به آنها اضافه کنید و در این صورت آماده شمارش نهایی هستید. دستورالعمل‌ها را 1 بار دیگر بخوانید، کتاب را زمین گذاشته و آنها را انجام دهید. آنچه اکنون انجام دادید، برنامه ریزی نام دارد. توانایی شما برای برنامه‌ریزی کردن با تمرین بهتر می شود. با تمرین کردن شما با سرعت بیشتری آرامتر و عمیق‌تر می شوید. واقع‌گرایانه تر مجسم می کنید. انتظار و باور شما اوج می گیرد و به این ترتیب نتایج بهتر و بزرگتر را آزاد می کنید. من در هر مرحله از این راه با شما همراهی خواهم کرد و در حالی که به انتهای کتاب نزدیک می شوید، خواهید توانست برای سلامتی کامل به خودتان کمک کنید و همچنین قادر خواهید شد تا از انرژی ذهن خود استفاده کنید تا دیگران را از راه دور برنامه ریزی کنید تا به سلامتی کامل دست یابند. استفاده از ذهن یعنی راهی به سوی سلامتی. یکی از پیشتازان اولیه در مطالعه آگاهی انسان F.W.H. مایرز بود. او یک بار گفت که ذهن ناخودآگاه نه تنها یک کوپ آشغال است، بلکه یک معدن طلا هم هست. ولی ذهن ناخودآگاه منبع واکنش‌های جنگ یا گریز، حساسیت‌ها و ترس‌ها و عوارض ناخواسته و عادت‌های ماندگار می‌باشد، اما ذهن ناخودآگاه همچنین منبع جرقه‌های بینش، نبوغ خلاق، کمال مطلوب جسمانی و تکانه‌های معنوی و خلاق می‌باشد که زندگی ما را غنی و پربار می‌کند. سطح آلفا و صفحه ذهنی به ما امکان می دهند تا به روش کنترل شده ای از ذهن ناخودآگاه خود به عنوان یک معدن طلا استفاده کنیم. با مجسم کردن خود در صفحه ذهنی خود در حالی که آرام هستید، آنچه را که در سطح جسمانی وجود دارد مورد استفاده قرار می دهید و شکل انرژی اصلی یا غیر جسمانی آن را مشاهده می کنید. هنگامی که با استفاده از قوه تخیل خود در آن حالت بیخیالی شرایط ناخواسته را اصلاح می کنیم، متوجه می شویم که این اصلاحات بعدها به شکل جسمانی ظاهر می شوند. یعنی اینکه یا به پزشک خود کمک کرده ایم تا ما را درمان کند یا خودمان خود را درمان کرده ایم. حرفه پزشکی روی جنبه‌های جسمانی درمان تمرکز کرده است. حرفه پزشکی راهکارهای زیادی را ایجاد کرده است تا بر علیه شرایط فیزیکی ناخواسته مبارزه کند. قبل از آنکه یک پزشک تازه کار این راهکارها را بداند، سالها باید آموزش پزشکی را بگذراند، یعنی یاد بگیرد که در چه هنگام باید از آنها استفاده کند و چگونه آنها کار می‌کنند. روش سیلوا روی جنبه‌های غیر جسمانی درمان تمرکز می‌کند. می‌توانید بگویید که روی جنبه‌های معنوی درمان متمرکز است. همانطور که در صفحات آینده ی این کتاب بیان خواهد شد، این روش تعداد زیادی راهکار را شامل می‌شود، یعنی چه هنگام باید از آنها استفاده کرد و چگونه آنها عمل می‌کنند. این کتاب یک کتاب درسی برای استفاده از ذهن برای سلامتی بهتر است، چون از سطح ذهنی یا غیر جسمانی اگر دوست دارید آن را سطح معنوی بخوانید استفاده می کند. به کارهای پزشکی دستاندازی نمی کند و چون پزشکان از روشهای جسمانی یا ملموس استفاده می کنند، آنها نیز به رویکردهای معنوی یا غیر جسمانی تعدی نمی کند. در مورد پزشکان یک استثناء وجود دارد. هنگامی که آنان از دارونماها استفاده می کنند، در واقع نیروی ذهن بیمار را وادار می کنند تا وارد روند درمان شوند. با ارائه قرص قند به عنوان ماده شیمیایی موجود در انبار عوامل درمان کننده، پزشک انتظار و باور بیمار را تحریک می کند که درمان اتفاق خواهد افتاد. ما از چنین استثنایی استقبال می کنیم، اگرچه ما راه های مؤثرتر و دقیق تری در اختیار داریم تا همین کار را با موفقیت انجام دهیم که در صفحات آینده خواهید دید. ولی ما هیچ استثنایی را از جانب خود نمی پذیریم. روش سیلوا جایگزینی برای روش های پزشکی معالجه نیست، بلکه مکملی برای روش های پزشکی است. این مسئله اهمیت دارد. در حالی که توانایی خود را گسترش می دهید تا به سطوح عمیق‌تر سطح آلفا وارد شوید و از صفحه ذهنی خود برای انجام اصلاحات استفاده کنید، می توانید به دیگران نیز کمک کنید تا درمان شوند. هنگامی که با کار کردن در محدوده غیر جسمانی به درمان دیگران کمک می کنید، نباید از محدوده جسمانی حرفه پزشکی غافل شوید. برای آنکه متهم نشویم که بدون مجوز تبابت می کنیم، هرگز در حضور شخص دیگر روی او کار نمی کنیم. ما منتظر می مانیم تا او برود. بعداً بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. من تصمیم نداشتم که به این زودی درباره درمان دیگران صحبت کنم. درک این مسئله برای نیمکره منطقی چپ مغز بسیار مشکل است، اما میلیون ها فارغ التحصیل روش سیلوا خیلی به سرعت قادر هستند که وارد سطح عمیق آلفا شوند که در آن سطح امکان مداوای دیگران میسر است. سپس آنها قادرند که مشکلات را به طور شهودی پیدا کرده و در تخیلات خود اصلاحات مربوط را انجام دهند، سطح معنوی که بعداً در سطح جسمانی روی می دهند. یکی از فارغ‌التحصیلان دوره روش سیلوا به همسایه‌اش کمک کرد که از درد سیاتیک که سالها در او بود خلاص شود. یک فارغ‌التحصیل به یک نوزاد کمک کرد تا مزاجش به کار بیفتد و به این وسیله از یک عمل جراحی پرمخاطره جلوگیری کرد. ما می توانیم درباره چنین نمونه های یک کتاب بنویسیم، اما شما هنگامی که شروع به مداوای خود و دیگران کردید شاید بتوانید کتاب خودتان را در این باره بنویسید. چنین کاری مثل آب خوردن است و همه چیز با آلفا شروع می شود.